تو مدیونم که کشتی دلمو، واسه همیشه به تو مدیونم، منو دادی به بی بها بهانه، به تو مدیونم واسه بغض عمیق این ترانه.
Sing it, we all the song.
به ما که عاشقت منم، چرا تو می روی در آسمان قلب من، ستاره می شوی بیا به ما که در شبم همیشه همچون ماهی. به ما که می کشد منم، تو را ندیدنت، تو رفته ای و من هنوز ادامه میدمت، به گریه تکیه میکنم مرا اگر نخواهی. چشمان تو رسوز از سر نمیبرم، راز خاطرم کسی نمیبرد، به خواب و خون کشیده ای مراز من بریده ای مرا، به دل نشسته
صحرا، رنگ دریا و خلیج است، رنگ احساس قشنگ مردم پاک و نجیبت.
ایرانم جانم تو همه هستی من، ایرانم هستی عشق و سرمستی من، بر خاکت بوسه میزنم از دل و جان، ما هستیم خوابه دشمنانت ایران. عشق و سرمستی من، بر خاکت بوسه میزنم از دل و جان، ما هستیم خواب دشمنانت ویران.
تو در این نقشه هستی قله نور و امیدی، پر غرور و گرم و عاشق، به کجاها که رسیدی.
ایرانم جانم تو همه هستی من، ایرانم هستی عشق و سرمستی من، بر خاکت بوسه میزنم از دل و جان، ما هستیم خواب دشمنانت ویران. ایرانم جانم من، ایرانم هستی عشق و سرمستی من، بر خاکت بوسه میزنم از دل و جان، ما هستیم خواب دشمنانت ویران.
همه عاشق و شیداتر میبریم پرچم و بالاتر، عاشق و زاده ایرانیم، پای پیمانمان میمانیم.
ایرانم جانم تو همه هستی من، ایرانم هستی عشق و سرمستی من، بر خاکت بوسه میزنم از دل و جان، ما هستیم خواب دشمنانت ویران. ایرانم جانم تو همه هستی من، ایرانم هستی عشق و سرمستی من، بر خاکت بوسه میزنم از دل و جان، ما هستیم خواب دشمنانت ویران.
با من حرف بزن،
منم بگم
گفتگوی انتقال تجربه.
I decided to do it on hijab.
ایش میشه experience
که این کارا تجربه نکرده بودیم.
واژه ها در هر تجربه، در هر روایت، از گذر حافظه تاریخی تا بالندگی نسل ها، رنگ تازه، لحن تازه و معنای تازه میگیرند. این یک تجربه است، روایتی از یک دگرگونی.
گاهی وقتا آدم ها با شنیدن تجربه دیگران قد می کشن و بزرگ می شن، به خصوص در مورد موضوعات مشترک. تجربه هایی که گاهی هم می تونه خیلی متفاوت باشه، ولی در نهایت اثر عمیقی روی هر انسان جوینده ی حقیقت می گذاره. شنیدن چنین تجربه های شگفت انگیزه. به خاطر همین گشتم و گشتم تا تجربه های دخترهای شبیه خودم رو در سراسر جهان پیدا کنم. اولین روایت، تجربه خانومی از اهالی ایالت میشیگان آمریکا، 31 ساله و متأهل.
Well, I come from Michigan. I'm 31 years old.
سلام، من اهل میشیگان آمریکا هستم، 31 سالمه و متأهلم. وقتی رفتم دانشگاه چند تا دوست مسلمان پیدا کردم، بعضی ها اهل مراکش بودن. یکی از دوستانم به هم گفت میخوای بری مراکش و اونجا انگلیسی درس بدی؟ منم گفتم آره حتما. رفتم مراکش و با یک خانواده مراکشی زندگی کردم. اینجوری شد که بعدش به یکی از دوستانم گفتم میشه منم تو مراکش روسری سر کنم؟ به هم روسری داد و پوشیدم. برای 3 ماه قبل طلوع آفتاب بیدار می شدم و روسری می پوشیدم و از خونه بیرون می رفتم، ولی نمی دونستم چرا. قرار شد یک مستند با موضوعی که خودم انتخاب می کنم بسازم. منم دوست داشتم درباره حجاب باشه.
I decided to do it on hijab.
به خاطر همین از دوست مراکشیم خواستم که باهاش مصاحبه کنم. اونم قبول کرد. باهاش مصاحبه کردم و سوالای متداول رو پرسیدم. چرا حجاب داری؟ مردم در موردت چی فکر میکنن؟ گرمت نمیشه؟ و از اینجور سوالا، چون آگاهی نسبت به حجاب نداشتم. بعدش یه موضوع جالب در مورد زیبایی این دین اینه که اسلام مدافع حقوق زنانه. اسلام به زنها حقوقشون رو داده و من از همین خوشم اومد. دوستم چشمای منو باز کرد، گفت فقط دور و برت رو نگاه کن، مثلا تبلیغات مجله ها یا حتی خوراکی ها، هیچ چیز بدون این که بدن یک زن بغلش نباشه فروخته نمیشه. با خودم گفتم راست میگه، این حقوق زنها نیست. از اونجا به بعد علاقه من شدم و رفتم قرآن خوندم. قرآن میگه زنها انقدر زیبا هستن که باید خودشونو بپوشونن، و اون موقع بود که طرز فکرم به همه چیز عوض شد.
And so that's what I started just looking at things differently.
نمیشه جای همه آدم‌های این کره خاکی زندگی کرد، اما میدونم که شنیدن تجربه‌هاشون به ساده‌ترین راه ممکن آروم آروم دنیای من رو تغییر میده. حالا میدونم بعضی انتخاب‌های زندگی منحصر به مرزهای این سرزمین نیست، بلکه یک تجربه جهانی و باشکوهه. در این برنامه سعی می‌کنیم گوشه‌ای از این تجربیات رو با هم بشنویم.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت. کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی هر کدوم
میتوانه باید به مقاومت. ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Purge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
غزه در اوج.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
خواهم در باره غزه صحبت کنم و اول از همه هم راهپیمایی هایی که یکی دو روز گذشته بوده و خیلی هم زیاد در چندین کشور. مثلا دیروز در کره جنوبی تصویر هایی اومد که خواستار توقف نسل‌کشی شده بود. در نروژ هم یه چند کار خلاقانه کرده بودن فعالین حامی فلسطین و انقدر گرفته بود که مردمی که میومدن تماشا میکردن مردم عادی گریه کرده بودن و تحت تاثیر قرار گرفته بودن. فیلمای این شوکه شدن مردم عادی رو منتشر کردن که خیلی جالب بود. و حرفش این بود که اگر واقعا مردم تو اروپا بدونن که حجم جنایات چقدر، مسئله غزه حل میشه و این سانسور تو غربه که نمیذاره که فراتر از یک خبر عادی به موضوع نگاه بشه. در سان فرانسیسکو امریکا اونجا هم تجمع اعتراضی بود مقابل بیمارستانی که به صورت نمادین خواستار آزادی دکتر حسام ابو صفیه شده بودن اونجا. تو انگلیس هم در میدان پارلمان شهر لندن تجمع بزرگی بود و حمایت کردن از غزه. اوضاع در غزه همچنان خراب، مسائل انسانی اوج گرفته. همین دیروز لویز واتریچ که مسئول امور اضطراری آژانس آنرواست یه صحبتی کرده بود، خیلی خوب بود، خیلی حرفای مهمی زده بود. گفته بود که وقتی چند روز پیش غزه را ترک کردم، مردم در حالی که منتظر غذا و آرد بودن جان خود را از دست می‌دادند و کودکان تا سر حد مرگ یخ می‌زدند زیرا وسایل گرمایشی نداشتند. دیدم افرادی را که امکان دسترسی به آب ساله هم نداشتند. بیماری‌ها شیوع پیدا کرده. ما شاهد بازگشت فلج اطفال بودیم در حالی که 25 سال پیش ریشه‌کن شده بود. این شرایط وحشت بی پایان بود. نکته مهمی مصاحبه دو نکته بود. یکی یخ زدن برخی بچه‌های فلسطینی در سرما که تصویرش هم اومد بیرون و واقعا موجی را انداخته که به شدت اونجا سرد شده و مردم امکانات عادی گرم شدن هم ندارن و بچه‌ها اصلا اینجا تلف میشن. دوم هم مسئله فلج اطفالی که با وجود اینکه سازمان ملل تونست بره و اونجا قطره فلج اطفال رو به بچه‌ها بخورونه، اما ظاهراً هنوز این بیماری جدی اونجا. کمتر رسانه ایست در دنیا که از اوضاع داخلی غزه نگه، حتی رسانه‌ای که حامی اسرائیل هستن نمیتونن سکوت کنن، چون این سکوتشون براشون بد تموم میشه. اینجا شبکه صدای آمریکا.
در حالی عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه کم و بیش ادامه دارد که حمله ارتش به بیمارستان کمال ادوان محل مناقشه شده است. فرانسه به اسرائیل اعتراض کرده و از اسرائیل خواسته قوانین بشردوستانه بین المللی و به طور خاص حفاظت از زیرساخت‌های بیمارستانی را رعایت کند.
یه اتفاق جالب افتاده بود در برزیل، کشوری که در آمریکای لاتین و خیلی ارتباط مستقیمی با این حوادث پیدا نمی‌کنه، اما اونجا یه دادگاهی برای یک سرباز ذخیره اسرائیلی که رفته بود برای تفریح برزیل حکم صادر میکنه و میگه باید این بررسی بشه که این تروریست هست یا نه، که این موضوع جنجالی پا میکنه. سربازه ظاهرا فرار میکنه از برزیل و دادگاه نمیتونه تحقیقاتش کامل کنه، اما یه موج بدی علیه اسرائیل رو انداخت.
The IDF has reportedly warned its soldiers against traveling abroad. It's after a Brazilian court.
شبکه راشاتوده یه گزارشی در همین زمینه پخش کرد و یه مورد جالبی گفت. بشنوید با هم. اینجا مجری میگه ارتش اسرائیل به سربازان خود درباره سفر به خارج هشدار داده. این بعد از ماجرای برزیل رخ داده. مقامات اسرائیلی نگران تکرار این وضعیت در آینده هستند. رسانه ها از حداقل 10 مورد مشابه دیگر علیه نظامیان ارتش اسرائیل گزارش دادند. بیشتر شکایت ها از سوی سازمان های غیر دولتی طرفدار فلسطین و سازمان های حقوق بشری ثبت شده است. این سازمان ها به محض ورود یکی از سربازان اسرائیل به کشورشان به دادگاه شکایت میکنند. یک نکته داخل این خبر هست که فکر کنم مهمه. روزا و ماهای اول جنگ اگه یادتون باشه، خیلی از تصاویری که از غزه می اومد که جای منفجر شده، ساختمون اومده پایین، نمیدونم ماشین رفته رو هوا، تصاویری بود خود اسرائیلی‌ها منتشر میکردن. یعنی سربازان اسرائیلی به عنوان یک افتخار و به عنوان یک سرگرمی، حتی انگار یه بازی کامپیوتری دارن انجام میدن، یه جای رو منفجر میکردن و بعد فیلمشو منتشر میکردن و اون ویرانی نوار غزه رو به سخره میگرفتن، یه جوری مسخره میکردن. اون برای خودشون خیلی جذاب بود و دیده میشد و در شبکه‌های اجتماعی به اصطلاح لایک می‌خورد و اینا، اما اونا الان شده سند علیهشون. خیلی جالبه، همون فیلمایی که اون موقع منتشر کردن و حواسشون نبوده دارن جنایت انجام میدن و دارن رسوا میشن، الان داره علیهشون استفاده میشه. من بعدها در این باره خیلی خواهم شد، این نکته مهمیه. اما بریم سراغ مسئله آتش‌بس در غزه که خیلی داره بحث جدی میشه و تقریبا همه معتقدن که به دقیقه 90 رسیده گفتگوهای آتش بس.
به گزارش یک روزنامه قطری، مذاکره کنندگان تلاش میکنند قبل از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در 20 ژانویه به یک توافق نهایی برسند.
آمریکا هم فعالیتشو بالا برده، میدونیم که در 20 این ماه که چیزی ازش باقی نمونده، یعنی حدودا کمتر از 2 دیگه، قرار ترامپ بیاد در کاخ سفید. او تهدید کرده اگر روزی که من وارد کاخ سفید میشم هنوز مسئله آتش بس حل نشده باشه، اگر روگان ها جابجا نشده باشن، من اونجا رو به جهنم تبدیل میکنم. دولت جو بایدن هم داره آخرین تلاشاشو انجام میده تا این موفقیت به نام اون نوشته بشه. همین دیروز وزیر خارجه شون در کره جنوبی بود، اونجا گفت
همانطور که میدانید و بارها حرفش را زده ایم، ما سخت در تلاشیم به این توافق برسیم. طرحی که پرزیدنت بایدن در ماه مه پیشنهاد و کل جهان از آن حمایت کرد، ما سخت در تلاشیم آن را به سرانجام برسانیم و در 2 اخیر شاهد تشدید رایزنی ها از جمله مشارکت حماس بوده ایم.
خیلی حرف و حدیث هست که چی مونده از این مذاکرات، کجا مشکل پیدا کرده. ظاهرا حماسی ها بیشترین همکاری رو داشتن، یعنی اونطور که خودشون میگن. من یک مصاحبه دیدم از احمد عبدالهادی، نماینده جنبش حماس در لبنان. او گفته بود که نتانیاهو در آخرین لحظات مذاکرات شروطی را تعیین کرد که حماس با ملایمت با آن برخورد کرد تا توافق کامل شود. دیگر هیچ توجیه و استدلالی برای نتانیاهو وجود ندارد که مانند گذشته مانع از این توافق شود. امیدواریم که اتفاق اصلی رخ بده. اونجور که در خبرها به طور غیر رسمی اومده بود، نیروهای فلسطینی گروهی از گروگانها را آزاد خواهند کرد و حتی لیستشون را آماده کردند.
حماس میگوید با آزادی 34 گروگان اسرائیلی در مرحله نخست یک توافق آتش‌بس احتمالی در نوار غزه موافقت کرده، اما فهرست اسامی آنها را در اختیار اسرائیل قرار نخواهد داد.
اگر در همین 10 روز آینده این آتش‌بس رخ بده، واقعا اتفاق مبارکی است و میشه امیدوار بود که اوضاع غزه آروم‌تر بشه. البته که نتانیاهو به خاطر اینکه برنده ماجرا باقی بمونه جملات عجیب غریب هم گفته، مثلا گفته که اگر گروگان‌ها هم مبادله بشن من همچنان جنگ را ادامه خواهم داد، و از این حرفا که خود اسرائیل هم این باساب بدی داشته.
برخی منابع میگویند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته حتی پس از توافق بر سر گروگان‌ها او به جنگ ادامه خواهد داد. در مقابل بنی گانتس از چهره‌های مخالف نتانیاهو میگوید او فقط به بقای دولتش فکر میکند و یادآوری کرده که از میان 3 هدف جنگ در نوار غزه 2 هدف هنوز محقق نشدند: فروپاشی حکومت حماس و بازگرداندن گروگان‌ها.
حالا باید منتظر ببینیم چی میشه. اینجا گفتگو پیروز خواهد شد و میتونیم وضع خوبی رو در غزه ببینیم، و یا باز نتانیاهو نقشه جدید داره. هیچ چیز معلوم نیست مگر تا لحظه نهایی. ممنونم که همراه ما بودید. اوضاع احوال غزه و همچنین سوریه لحظه به لحظه عوض میشه. باید ببینیم در روزهای بعد چه اتفاق خواهد افتاد. فعلا خداحافظ.
همیشه هر کجا باهاته، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا، آبا حله، بریم. آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های نازنین و بزرگوار مسابقه یک دو صدا. امیدوارم هر جای که هستین حال دلتون خوب باشه و لحظه ها به کامتون. خیلی خوش اومدین به مرحله نهایی فصل 20 مسابقه یک دو صدا. بریم سراغ داورهای محترم این فصل و با اونها آشنا بشیم.
داوران مرحله نهایی فصل 20 مسابقه استعدادیابی یک دو صدا، ویژه حافظ خانی. سعید بیابانکی.